سلام، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته. ایدو برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. یوهان واتفول وزیر خارجه جرمنی میگوید به دنبال سرکوب خشونت بار اعتراضات در ایران، رهبری این کشور مشروعیتش را به طور کامل از دست داده. واتفول که روز سه‌شنبه در واشنگتن با شبکه آلمانی ایردی صحبت میکرد گفت رژیمی که تنها با توسل به زور و خشونت با معترضان برخورد میکند نشان میدهد که به پایان راهش رسیده. وزیر خارجه آلمان با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات از اتحادیه اروپا خواست که این نهاد نظامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی طبقه بندی کند. یوهان واتفول افزود که این خواسته را با همکاران اروپایی و کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به بحث گذاشته، اما اعضای اتحادیه هنوز در این مورد به اجماع نرسیدند. وزیر خارجه آلمان با تاکید بر این که رژیم ایران باید عزله شود ابراز اطمینان کرد که تحریم های وضع شده علیه جمهوری اسلامی مؤثر خواهند بود. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در پیام تازه خطاب به مردم ایران با اشاره به پیام های روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرد که کمک در راست. و گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، آقای پهلوی مشخصا خطاب به اردو ایران گفت شما ارتش ملی ایران هستید و نه ارتش جمهوری اسلامی، وظیفه دارید از جان هم میهنانتان حفاظت کنید. شاهزاده رضا پهلوی به اردو هشدار داد که فرصت زیاد برایتان باقی نمانده و هر چیز زودتر به مردم بپیوندید. ولیعهد پیشین ایران همچنین با اشاره به قربانیان سرکوب اعتراضات جاری گفت که بعد از این همه کشتار یک دریای خون بین ما و این رژیم است. کنسولگری ترکیه در شمال افغانستان گفته که انقره قصد دارد با سرمایه گذاری بیش از 150 میلیون دلار یک کارخانه تولید سمنت را در ولایت جاوزجان ایجاد کند. بر بنیاد معلومات دفتر والی حکومت طالبان در جاوزجان، مراد دکمن جنرال کنسول ترکیه در مزار شریف روز سه‌شنبه با مولوی عبدالله سرحدی والی حکومت طالبان در جاوزجان دیدار گفتگو کرده. در دیدار جنرال کنسول ترکیه درباره برنامه های انکشافی کشورش در جاوزجان گفتگو کرده و افزوده که هزینه ساختی کارخانه بین 150 تا 200 میلیون دلار برآورد می شود و زمینه کار را برای صدها نفر فراهم خواهد کرد. ترکیه با وجود همکاری و تعامل نزدیک با حکومت طالبان در افغانستان تا کنون این حکومت را به صورت رسمی به رسمیت نشناخته. و تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و سریلانکا امروز در یک بازی تمرینی با هم مقابله می‌کنند. این بازی پنجاوره در آستانه رقابت‌های جام بین المللی کرکت زیر 19 سال آغاز می‌شود. پیش از این تیم افغانستان در یک بازی تمرینی روز یکشنبه تیم استرالیا را شکست داد. رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال به میزبانی مشترک نامیبیا و زیمبابوه روز پنجشنبه آغاز خواهد شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 13 هم جغرافی صنف 11 هم. امروز هم قرار است به ادامه درس‌های جغرافی صنف 11 هم خود موضوعات مهمتر از جغرافی با هم بخوانیم. اگر شما به خاطر داشته باشید در درس گذشته ما از انواع انرژی صحبت کردیم. انواع انرژی که مانند انرژی آبی و همچنان انرژی حرارتی و انواع انرژی بادی که هست، همه اینا را از انواع انرژی هست و امروز ما قرار است که انرژی حرارتی را بخوانیم و همچنان موضوعی که تازه که ما میخوانیم نفت در جهان هستم. خب ما تا هنوز نفت در جهان را نفت را چندین بار بررسی کردیم که مثلا در جغرافی سنف هفتم که آغاز کردیم نفت در قاره آسیا، در سنف هشتم درباره نفت در قاره امریکا آسیا، همه اینا رو ما صحبت کردیم و حالا در شکل عمومی نفت در جهان را بررسی میکنیم و همچنان برق حرارتی را بررسی میکنیم که چگونه هستن. اینا که هست از جمله موضوعات درسی امروزی ما و شما هست که قرار است که بخونیم. خب بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم. در نخست تولید برق حرارتی. خب برق حرارتی برق است که نوع از برق است که از سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز و دیزل به دست میاد. امروز دستگاه های تولید برق حرارتی روز به روز در حال افزایش است، در حال پیشرفت هست که مهمترینش هم از تولید انرژی با استفاده از زغال سنگ هست. چون که 50% برق جهان از زغال سنگ تولید میشه. خب در دستگاه های تولید برق حرارتی معمولا از زغال سنگ قیری یا نرم استفاده میکنه، زیرا قیمتش ارزان است و حرارتش هم بیشتر هست که به طور نمونه با 1450 گرم زغال سنگ میتونیم 1 کیلووات برق تولید کنه. در این صورت هست که زغال سنگ بیشتر استفاده میشه، زغال سنگ قیری هم قیمتش ارزان است و هم تولید برقش خوب است. یعنی که 1450 گرم زغال سنگ ما در نظر بگیریم، یعنی از 1.5 کیلوگرم، از 1.5 کیلوگرم هم کمتر 1.5 کیلو زغال سنگ 1 کیلووات برق تولید میشه. یعنی که تولید برقش هم خوب هست. به همین دلیل است که زغال سنگ استفاده میشه. مثلا از نفت و گاز و دیزل هم استفاده میشه، ولی زغال سنگ به خاطر که ارزان تر است و استخراجش هم خوب تر است و تصفیه کار نداره، به همین دلیل است. مثلا اگر گاز و نفت اگر استفاده کنن، اونا مراحل تولیدشون زیادتر هست که از اونا بخواین تولید انرژی کنن. ولی ببینین گاز و نفت هم که اصلا به موارد دیگه هم استفاده میشه. مثلا نفت و دیزل اینا به انواع ماشین آلات موتر و تیاره هم و همچنین چیزهای دیگه استفاده میشه. گاز در قسمت پخت و پز و گرم کردن منازل استفاده میشه. زغال سنگ هم استفاده های خود داره، ولی در قسمت تولید برق حرارتی زغال سنگ بهترین گزینه هستن. کشورهای جهان که منابع طبیعی بسیار زیاد داره، مثلا در ایالات متحده امریکا را ما در نظر بگیریم، 50% برق از زغال سنگ به دست میاد، 14% از گاز به دست میاد و 11% دیگه برق از نفت به دست میاد. در کشورهای عربی یا کشورهای خاورمیانه هستن، در این مناطق که هستن نفت بسیار زیاد هست، نفت خاورمیانه خیلی زیاد هست که در سطح جهان بیشتر هست که شامل کشورهای مثلا عربستان، سوئدی، کویت، قطر، بحرین، اردن از جمله ایران، در این مناطق که هستن نفتشان بیشتر هست که اینا انرژیشون یا حرارتشون انرژی حرارتی یا برقشان از با استفاده از سوختن نفت به دست میارن. همچنان تولید برق حرارتی به منابع موجود در هر کشور وابسته است. یعنی هر کشور که منابع طبیعیش بیشتر باشه، مثلا یک کشور نفتش بیشتر است مانند خاورمیانه، از نفت خود استفاده میکنه. یک منطقه که گازش بیشتر باشه، از گاز خودش استفاده میکنه. یا کشوری که زغال سنگش بیشتر باشه، زغال سنگش به خاطر تولید برق حرارتی یا تولید انرژی استفاده میکنه. نظر به منابع طبیعی همو کشور یا همو منطقه هست. مثلا ما در افغانستان به خاطر گرم کردن منازل خود از چی استفاده میکنیم؟ از زغال سنگ استفاده میکنیم. یعنی زغال سنگ در کشور ما هست، از این زغال سنگ استفاده میکنیم، منازل خود گرم میکنیم. بعد از مثلا از گاز استفاده میکنیم، گاز هم در افغانستان خوب هست. و دیگه موارد مثلا بعض بندهای برقی که هست، از بندهای برق استفاده میکنیم به خاطر تولید انرژی، یا که برقی که از ترکمنستان میاد اینا از اینا استفاده میکنیم. به هر نحوی که شده داره، مثلا از منابعی که در خود کشور ما هست از او استفاده میکنیم برای تولید انرژی. خب ای بودم از برق حرارتی. حالا میرسیم به بخش بعدی ما که نفت است. خب نفت است از بقایای حیوانات و نباتات تشکیل شده که چندین دوره جیولوژی زیر طبقات رسوبی گرفته شده که اونجا فشار و حرارت و زمان به اثر فشار زیاد و حرارت زیاد و زمان زیاد اونها به وجود آمده. خب نفت ترکیب از هیدروکاربون های جامد، مایع و گاز است که بیشتر به شکل مایع است و شامل هیدروژن و کربن میشن. همچنین مواد ناخالص مانند سلفر و نیتروژن هم همین نفت خود دارن که امروز در جهان نفت اهمیت بسیار زیاد را داره. تانک ها و موترها و ریل ها و تیاره ها اینا هست، همهشون از نفت استفاده میکنن به خاطر سوختاندن یا به خاطر که اینا از وسایل ترانسپورتی ما استفاده کرده بتانیم از نفت استفاده میکنن. حتی موتورسیکلی که ما باشیم امینا از نفت استفاده میکنن تا از یک مکان به مکان دیگه برن. خب موترها و ریلها و تانکها همهشون از نفت استفاده میکنن. و همچنان توسعه صنعت نفت در قرن 19 زمان به وجود خیلی استفادهش زیاد شد یا تقاضایش زیاد شد که منبع روشنایی در اروپا آغاز شد که در سالهای 1900 تا 1910 وقت صنعت موترسازی در اروپا بیشتر شد، کاربرد نفت در کشتی های ماهیگیری و خطوط آهن هم گسترش یافت، افزایش یافت. این صورت شد که نفت سراسر جهان استفاده های زیادی را خود پیدا کرد. از اون زمان نفت به عنوان یک منبع استراتژیک که اهمیت بسیار زیاد را پیدا کرد، چون کشتی هایی که با استفاده از نفت حرکت میکردن نفت استفاده میکنن تا 53 روز یا بیشتر در دریا میموند و کشتی هایی که از نفت استفاده نمیکردن اونا از 53 روز هم بیشتر در دریا میموندن. این باعث شد که صنعت نفت یا استفاده از نفت در جهان بیشتر شد. کشتی های تجاری و مسافربری و وقتی که برای کشتی های نفت استفاده شد، کشتی های تجاری و مسافربری و جنگی هم بیشتر شد و همچنان محصولاتی که از نفت هم مشتق میشه به وجود میایه هم زیاد شد. مثلا پلاستیکی که از نفت به وجود میایه یا حشره‌کش هایی که از نفت به وجود میایه، اینا باعث شد که در قسمت صنعت کمی زیادتر شد. و همچنان رقابت برای کنترل منابع نفتی باعث شد که کشورهای صنعتی برای منافع اقتصادی خوب با یکدیگرشان درگیر شد که حتی بعضیشان هم به جنگ ختم شد، که به جنگ مسلحانه ختم شد. که در این صورت هم وقتی که بین نفت جنگ های مسلحانه صورت گرفت و کشمکش های زیاد صورت گرفت، بازم قیمت نفت هم بالاتر رفت، که یکی از کشمکش ها حمله عراق به کویت است. در سال 1990 میلادی عراق به کویت که همسایه کوچکش بود حمله کرد و تلاش داشت که حوزه های نفتی کشور کویت را تحت کنترل خود بیاره. در جریان این جنگ خیلی از چوه های نفتی با آتش کشیده شد و خیلیشان از بین رفت و همچنان لکه های نفتی، نفت که از بالای دریاها و بالای بر باعث شد که خسارات سنگین به محیط زیست وارد کنه. وقتی که ما اگه در نظر داشته باشیم یا اگه دیده باشیم، نفت بالای آب استاد میشه و بویی که نفت داره باعث شد که موجودات زنده‌ای که در داخل دریا هستن اونا نفس کشیدن نتانه یا اونا رو مسموم کنه. بالای محیط زیست نفتی که از خسارات که چوها دید خیلی بالای محیط زیست تأثیرات زیاد را، تأثیرات بد را بجا گذاشت. و همچنان تحقیقات جیولوژیکی نشان میده که در مناطقی که ذخایر نفت وجود داره چوهای عمیق حرم میشه، که گاهی همی چوها به هزاران متر هم میرسن. و همچنان نخستین چاهای نفت مناطق دارای ذخایر نفت جهان در سال 1895 میلادی در ناحیه پنسیلوانیا امریکا حفر شد. این چاه 20 متر عمق داشت، روزانه 4 متر مکعب نفت را تولید میکند. بازم به مرور زمان تولید صنایع نفتی در جهان بیشتر شد، مردم چاهای عمیق‌تر را حفر میکردند که به طور نمونه در وایومینگ امریکا عمق چاه‌ها بیش از 6000 متر هم میرسد. به خاطر رسیدن به نفت و استخراج نفت یه چاه‌های عمیق نمیکشه و نفت خام استخراج شده رنگش سیاه است و قبل از تصفیه قابل استفاده نیست، اما بعد از یک تصفیه میشه رنگش بنفش میشه و با آسانی قابل ساخت است. مناطق دارای ذخایر نفت در جهان که هستند به ترتیب خلیج فارس است، که خلیج فارس بهترین نفت در جهان داره، بعد از روسیه، آمریکای شمالی، ونزوئلا، آفریقا و بحر خزر هستند. اینا که از جمله مناطق هست که دارای ذخایر نفت زیاد هست در جهان. و همچنان مناطق دارای ذخایر نفت در جهان همچنان در آسیا در آسیا، عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر، روسیه، ایران، افغانستان و اندونزی هستم. در اروپا بلژیک و انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، نروژ و هلند هستم. در امریکا ایالات متحده امریکا که از جمله بین این همه خاورمیانه یا کشورهای عربی خیلی ترین حوزه نفتی در جهان است که 65% نفت جهان را در بر میگیرد. عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده و صادر کننده نفت در جهان است و ایالات متحده امریکا از بزرگترین تولید کنندگان و عمده ترین مصرف کنندگان نفت به سطح جهان هستم. و همچنان ذخایر و تولید کنندگان نفت در جهان، بخش عمده نفت امریکا از ساحل خلیج مکزیک به دست می آید و همچنان از ایالت های تگزاس، لوئیزیانا و آلاسکا استخراج می شود و همچنان ایالت های کالیفرنیا، اوهایو، اوکلاهاما، آرکانساس و میسیسیپی هم از جمله اینا ذخایر نفتی اینا خیلی غنی هست، خیلی زیاد هست. در امریکای لاتین، خب در نخست یک سوال شما دارم، امریکای لاتین کدام امریکا میشه؟ کدام بخش از قاره امریکا میشه؟ اینو ما خوانده بودیم در جغرافی صنف هشتم. بله، امریکای لاتین شامل امریکای مرکزی و امریکای جنوبی میشه که هر دوشون یک جا به نام امریکای لاتین یاد میکنن. در امریکای لاتین کشورهای ونزوئلا و اکوادور دارای ذخایر بزرگ نفتی هستند. در افریقا کشورهای لیبی، الجزایر، نایجیریا و گابون از جمله تولید کنندگان عمده نفت جهان به شمار میرن. پس از امریکا، ژاپن یکی از بزرگترین وارد کننده نفت است که روزانه 4 تا 5 میلیون بشکه نفت خریداری میکنه. یعنی مصرف کننده وارد کننده نفت در جهان اول ایالات متحده امریکا است، بعد از او ژاپن هست. در اروپای غربی کشورهای آلمان، ایتالیا و فرانسه بیشترین وارد کنندگان نفت را دارند. انگلستان همچنان نیز تا سالهای اخیر وارد کننده نفت عمده نفت جهان بود، اما با استخراج نفت از بحیره های شمال تا هنوز خودکفا هستم. و موارد استعمال نفت و محصولاتش در جهان امروز که است، نفت در قسمت های ترانسپورت هم استفاده می شود، از جمله از مشتقات او و تولید لباس، لاستیک های مصنوعی، وسایل نقلیه، عطر و صابون، صنایع بهداشتی، رنگ، انواع پلاستیک استفاده می شود. همچنان در مواد کیمیایی، ماشین‌آلات صنعتی، رابر مصنوعی هم استفاده می شود. انواع دواها و کت های مصنوعی کشاورزی، حشرکش هم از جمله مشتقات نفت است که ازش حاصل می شود. خب ای بودم از درس امروزی ما و شما. در آخر کارخانه که یک بار شما مد نظر گرفتیم، عبارتند از منشأ پیدایش نفت را واضح سازید. دوم، چرا صنعت نفت اروپا به سرعت انکشاف یافت، علتش را توضیح بدین. و سومی، مرکزهای مهم تولید نفت قاره آسیا را نام بگیرین. و چهارمی، در امریکای لاتین در کدام کشورها ذخایر نفت وجود دارد نام بگیرین. این بودم از درس امروزی ما و شما. شما را تا جلسه بعدی و الله پاک به نیاز مسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه 13 جغرافی صنف 12. امروز هم به ادامه درس‌های گذشته خود موضوعات درباره زبان‌های ماندین چینایی و اندونزیایی، زبان‌های هندی و اردو و ارتباطات و جهانی شدن، تاریخچه پست در جهان، اینترنت و ایمیل در جهان، اینا موضوعات هست که امروز مقرر است که در جلسه امروزی خود با هم بخونیم. خب به این درس امروز خود آغاز کنیم که شامل کدام موضوعات میشه، این موضوعات را بخونیم. خب در نخست، زبان‌های ماندین چینایی و اندونزیایی. خب زبان ماندین چینایی زبان است که یک سیلابل هست و نمونه هاش هم مانند زبان های برمایی، تبتی، ویتنامی، تایلندی و میانماری هستند. خب زبان چینایی تنها زبان است که بیشترین گوینده را در سطح جهان داره و دشوارترین زبان هم در سطح جهان است که الفبای زبان چینایی 400 حرف داره و یک خصوصیتش این است که زبان یک سیلابل هست، یعنی هر حرفی که می استفاده میکنه فقط یک هجا داره و بیشتر از نیمی نفوس قاره آسیا با زبان چینایی یا ماندرین چینایی صحبت میکنم. و زبان اندونزیایی هستم که زبان اندونزی از زبان مالای مشتق شده و زبان رسمی مردم اندونزی هست و در سال 1928 میلادی به عنوان زبان ملی در اندونزی انتخاب شده. این زبان از زبان‌های عربی، چینی، هلندی، پرتغالی، سانسکریتی، فرانسوی، انگلیسی و انگلیسی تاثیر گرفته و حدود 7000 واژه هلندی هم در همین زبان اندونزیایی وجود دارد. وارد زبان اندونزیایی شده. زبان‌های هندی و اردو. زبان هندی زبان مردم هندوستان است، زبان اردو زبان اصلی مردم پاکستان است و از زبان سانسکریت مشتق شده. و این زبان بعدن با زبان فارسی هم یک جا شده، زبان هندی با زبان فارسی یک جا شده که بعدن زبان اردو رو تشکیل داده. و همچنان در زمان حکومت شاهجهان که یک از شاهان حکومتی بابریان در هند بود، این زبان به نام زبان اردو مسمی شد و زبان اردو ترکیب از زبانهای فارسی، ترکی و هندی قدیم هستند. و اصطلاح اردو در زبان ترکی به معنای عسکر و قرارگاهی قشون را معنا می‌ده. و بعد از اینکه تسلط انگلیسی کلمات انگلیسی هم وارد زبان اردو شده است که فعلا زبان اردو هم در پیشتر در زبان مردم پاکستان را تشکیل می‌ده. مردم پاکستان با زبان اردو تکلم می‌کنه. خب بخش زبان‌ها را خواندیم و حالا می‌رسیم به بخش ارتباطات و جهانی شدن. خب معلومات از راه دور یا ریموت سنسینگ از اینا که در بخش های تجارت، صنعت، فرهنگ، حمل و نقل اطلاعات از میان کشورها بسیار به اشکال مختلف استفاده میشه و کارها را آسان تر ساخته. به خاطر حمل و نقل اطلاعات از یک منطقه به منطقه دیگه، از یک مکان به مکان دیگه، از این بخش ها از ارتباطات یا از ریموت سنسینگ استفاده میکنم. انکشاف و ارتباطات که در انگلیسی به نام تلکومونیکیشن هم یاد میگونه که با استفاده از رادارهای پیشرفته، تلفن، فکس، سیستم‌های ماهواره‌ای در سطح کشورهای در سطح جهان ازش استفاده می‌کنه و اطلاعات خود انتقال می‌ده که با استفاده از تلکومونیکیشن یا ارتباطات هست. و اینا که ارتباطات و یا همین تلکومونیکیشن وسایل عمده خود داره که تاریخش هم نچندان پیچیده نیست که باعث از زمانهای قدیم مردم ارتباطات خود برقرار میکرده به اشکال مختلف و باعث هم شده که مردم اطلاعات خود بسیار به شکل آسانی، ولی که فعلا تکنولوژی پیشرفت کرده، اطلاعات خود به آسانی انتقال میدن. وسایل عمده میتری کمیونیکیشن یا ارتباطات اگر ما در نظر بگیریم، در قدیم که بودم با وسایل ابتدایی داشته و فعلا کسا وسایل عصری هسته و اگر ما وسایل ارتباطیش تقسیم کنیم به دو دسته تقسیم میکنیم. یکی وسایل ابتدایی هسته که در زمانهای قدیم از پرندگان و حیوانات اهلی استفاده میکردن، مثلا بیشتر از کبوتر استفاده میکردن که کبوتر از مناطق مختلف پیغام یا نامهی که برش آویزان میکرده و را به منطقه میرسانده. ولی فعلا وسایل عصری که هست مردم استفاده میکنن میدیا هست، تلویزیون، تلفن، کمپیوتر، اینترنت و اخبار مصنوعی هستن. اینا راه های ارتباطات را آسان تر ساخته و همچنان بسیار سریع هسته. مثلا ما در نظر بگیریم از اطلاعات جهان به بسیار آسانی که تلویزیون یا استفاده از اینترنت با استفاده از موبایل بسیار به شکل آسان در کسر ثانیه، در ثانیه، در دقیقه وضعیت جهان را ما با خبر میشیم، اطلاعات خود شریک میکنیم، اطلاعات خود به دست میاریم، هم به بسیار آسانی و هم به بسیار درست و به شکلی با سرعت زیاد اطلاعات را دریافت میکنیم و هم میتونیم اطلاعات را شریک بسازیم. خب اگر ما روش های ارتباطات رو در نظر بگیریم، در قدیم که بوده بیشتر از پست استفاده میکردم که کشورهای مانند چین، مصر، یونان و امپراتوری روم قدیم از حیوانات و پرندگان به عنوان ارسال نامه استفاده میکردن و در زمان امپراتوری امویان، عباسیان، هارون رشید متصدی پستی امپراتوری مقرر شد که به نام البوریت معروف بود. در قرن 16 میلادی به کمک فرانسوی ها تاکسی اولین سرویس پستی در اروپا ایجاد شد که مکتوب ها را هم شامل می شد که مکتوب ها را انتقال می داد. و در قرن 18 میلادی کشورها با موافقت نامه های دو طرفه تبادل پستی را در سراسر جهان آغاز کرد که مکتوب ها را مکاتب را و نامه ها را انتقال می داد. اینا که هستن با استفاده از روش های مختلف کمی از گذشته مثلا از پرنده ها و حیوانات استفاده نکردن، با شکل پیچیده، با شکل آسانتر و با شکل دقیقتر معلومات را انتقال میدادن. خب با گذشته زمان انتظارات مردم بیشتر میشه، معنی دلیل است که هر روز باید پیشرفت و انکشاف در تمام عرصه‌ها بیشتر باشه. به همین دلیل بود که بعد از تاکسی ایجاد شد و بعد متصدی های پستی ایجاد شد و بعد از هم موافقت نامه ها در قابل انتقال پست یا انتقال مکتوب ها ایجاد شد. و انکشاف سیستم پستی را ما در نظر بگیریم، در سال 1840 میلادی راولان هیل نرخنامه و تیکت پستی یک پونی را برای داخل سرحدات کشور خود را ایجاد کرد. و در سال 1868 میلادی هنری از آلمان طرح اتحادیه پست جهان را ارائه کرد که در 15 دسامبر 1874 میلادی معاهده برن با اشتراک 21 کشور تعیین شد که معاهده به خاطر چی بود؟ اتحادیه پستی جهان مسمی شد، به خاطر که مردم بتوانند پست های خود را تمام مردم کشورهای جهان به شکل آسان ایمی 21 کشور عضو داشتن پست های خود انتقال بدن. بعد از اون کشورهای زیادی عضو شد که تا سال 1996 میلادی تعداد همه کشورهای اتحادیه پستی جهان به 189 کشور رسید که 189 کشور جهان پست های خود مکتوب های خود انتقال میدادن، یک اتحادیه را ایجاد کردن. و موضوع بعدی تلفن موبایل در جهان هستم. تلفن موبایل از اجزای بسیار مهم در تکنولوژی عصری فعلی به شمار میره. خب تلفن شخصی با نام گراهام بل اختراع کرد و در سال 1897 میلادی تلفن بیسیم شناخته شد و گیلگو مارکونی برای اولین بار از اروپا به او طرف اقیانوس اطلس یک مخابره را انجام داد. و بعد از جنگ جهانی دوم اختراعات قسمت تلفن و موبایل خیلی زیاد شد و پیشرفت های زیاد را داشت که در سال 1947 میلادی ترانزیستور اختراع شد که تاثیر بسیار زیادی روی پیشرفت مخابرات داشت. و تکنیک مخابره انفرادی هم هست که در سال 1960 میلادی 62% استفاده میشد و در سال 1970 این مدت 10 سال 72% افزایش شد که مردم از تکنیک های مخابره های انفرادی استفاده میکردن. و بعد از اون تلفن بیسیم یا سلولر ایجاد شد که یک نوع تلفن بسیار پیشرفته بود که رابطه فقط بین دو نفر ایجاد میکرد و قابل انتقال به هر مکان بود. یک انکشاف پیشرفته تری در عصر مخابرات یا قسمت تلکومنیکیشن تلفن و موبایل بود. و فاکس هستم. فاکس در سال 1940 میلادی توسط ریچارد رنجر اختراع شد و این فاکس هستم معلومات را به شکل تکست یا به شکل نوشته خط روی کاغذ انتقال میدم. و اولین فاکس از نیویورک به لندن ارسال شد که فکس هم که گفتم پیام های تحریری انتقال میده. و امی خود فکس که هسته در مسائل فقط ایتونسته که در مسائل تجاره یو صنعتی به کار بره و میتونه خود فکس میکنه در اقمار مصنوعی هم استفاده شده. و اینترنت ایمیل در جهان اگه بخوانیم، اینترنت و ایمیل جهتر مسائل مخابراتی در عصر حاضر هستن که و کامپیوتر که در نیمه قرن 19 هم مورد استفاده قرار گرفت و بین سالهای 1944 تا 1951 میلادی انکشاف بسیار زیاد کرد. کامپیوتر اول برای مرکز تحقیقاتی نظامی ایالات متحده امریکا استفاده برد. و در سال 1967 میلادی موسسه ماشینری کامپیوتری SM یا دفتر ARPA یک ماشین را جور کرد که معلومات را بین کامپیوترها انتقال میکرد. و این انتقال معلومات توسط پیام های IMP یا اینترنت مسیج پروسسر صورت میکرد. و در سال 1969 پانتون کالیفرنیا تانست که باید پانتون یوتا که در امریکا هسته با اینا با استفاده از اینترنت ارتباط برقرار کنه. و این هم از جمله تکنولوژی های جدید است که برای ارسال های پیام های الکترونیکی استفاده میشه. خب ایمیل بگیم، ایمیل شاید همگی شما با ایمیل آشنایی داشته باشید. خب این بودم از درس امروزی ما. شما بیاین که داخل کارخانه که ما مد نظر گرفتیم را برای شما بگویم. 3 سوال هست. سوال اولی است که اول مرکزی که وسیله ارتباط مخابراتی را با استفاده از کامپیوتر فراهم کرد کدام بود و در کجا موقعیت داشت؟ سوال دومی است که در کدام سال پانتون کالیفرنیا توانست توسط اینترنت با پانتون یوتا ارتباط برقرار کند؟ و سوال سومی است که اینترنت در کدام سال در بخش‌های فرهنگی و تجارتی آغاز به فعالیت کرد و چه زمانی به سطح جهانی توسعه یافت؟ این سوال‌ها هست. سوال‌ها رو جوابشون رو پیدا کنین. سوال‌های چندان سخت نیست. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی بله پاگو به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانویی است که محرومیت از آموزش نتانست جلو پیشرفت او را بگیره، بلکه نه تنها به آموزش از طریق آنلاین ادامه داده، بلکه اکنون در جمع بانوان تجارت پیشه افغان هم شامل شده. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، تشکر که مهمان آزادی هستین. اولتر از همه خود معرفی کنین.
من خدیجه میرزاده هستم و نام که بیشتر کسا رسمن با ما شناستن همی خدیجه هست، ولی اکثریت من رو به نام ادیبه میشناسن. خود جالبشی هست که من هم خدیجه هستم و هم ادیبه هستم و در خانواده افغان شما میفهمین معمولا سرنام طفلا اختلاف اکثرا وجود می داشته باشد. پدر و مادر سر نامی که انتخاب می کنن و می مانن معمولا به توافق نمی رسن. من مثلا اون جمله کودکا بودیم که پدر خدیجه نام مانده بود و مادر ادیبه نام مانده بود. مکتب سال 96 در شهر کابل لیسه سپینکلی فارغ شدیم و بعد از او از آزمونم کانکور که در افغانستان برگزار میشد راهی دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل شدیم، ولی متاسفانه به اساس یک سلسله افکار و مشکلات و خلاصه آنچه که در جامعه افغانی قابل پسند و پذیرش نیست، من نتانستم که تحصیلات خود در اونجا ادامه بدم، صرفا به دلیلی که دانشکده ژورنالیسم است و جای مناسب بر دختران حوزه رسانه‌ای و کار رسانه‌ای و نوشته کردن و از خبر گفتن و از حقیقت گفتن نیست. و زیادتر دوستداری بودن که مثلا یک دختر خانم معلم باشه، بیشتر از او اگه چیزی میخواه باشه دکتر باشه، قابله باشه، ولی حوزه علاقه همگی نیست و همگی نمیتونن که به امی اساس یا به امی افکار پیش برن.
بله.
این ماند، هم حسرتش ماند هم به دانشگاه رفتن آرزوی بود که هیچ وقت و چیزی که من میخواستم نشد. بعدنها با امو تلاشی که خود ما داشتیم با خواست و خواهش ما وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی شدم و نظر کلیگی بازمی بود که از بد بدترش، وقتی یک دختر حق کار رسانه‌ای نداره، میخواه برای قضاوت بکنه یا میخواه برای سالنوال شوه یا وکیل شوه و خودش با مجرم و با اینا بندازه، در بندازه. و بازم خواهشی بود که یا قابلگی بخوان یا نرسنگ بخوان، ولی خدیجه میفهمید که تنها حقوق هست که میتونه خود پیدا کنه، یا روانشناسی هست یا ژورنالیسم هست. بنان وارد دانشکده حقوق علوم سیاسی شدیم و سه سمستر بعد از درسای ما متاسفانه باز دانشگاه برای دخترها بسته میشه و آرزوهای ما یک شبه باز خاک میشه میمونه.
وقتی که میگی که امگی کی بود که پیش از این که وضعیت در افغانستان تغییر کنه و تمام پنتون ها برای دخترها بسته شوه، مانع آموزش خودت در بخش ژورنالیسم شد یا با خودت که بخوای حقوقدان شوی اینا اعتراض داشتن؟ امگی یعنی کی؟
فرشته جان، جامعه افغانی بر علاوه سیاستی که امروزه حاکم است، فرهنگ و سنتی که در افغانستان سالهای سال نهادی نبوده، زن و مرد خانواده ها را وادار به این مدتی یک تفکر کردن و از وضعیت موجوده فعلا هم تعداد زیاد مردم ناراض نیستند، چون اگر ناراض می بودن سر صدا می کردن، اعتراض می کردن. این فرهنگ عجین شده هست در پوست و خون و مغز و استخوان تک تک افراد خانواده های وجود داره، جریان داره. من بسیار جای تاسفم هست که امی امروز در این امی قرن که ما زندگی میکنیم، دختری که دانشگاه میخونه، دختری که وظیفه میره، دختری که کار میکنه و دیده میشه، دید مردم، افکار مردم برشون این است که اونا آدم های خوبی نیستن، حتی آدم زندگی نیستن، فکری که بر از اونا داره. و این فکر همیشه وجود داشته، این فرهنگ بوده، این سنت بوده، فقط فعلا رنگ و بوی سیاسی گرفته و از آدرس قدرت اعمال میشه. قبلا از آدرس فرهنگ اعمال میشده، از آدرس خانواده اعمال میشده و همیشه وجود داشته. یعنی هیچ وقت یک دختر افغان نمیتونه بگویه که ما قبلا زندگی که داشتیم خوب بوده یا امروز سیاست تو را متضرر ساخته. نه، قبل از سیاست زندگی هر دختر افغان متاثر از فرهنگ، عنعنه، افکار و جامعه است که دو زندگی میکنه و سیاست شاید 10% تاثیر خود داشته باشه، ولی فرهنگ و خانواده همیشه 90% تاثیر داشته، 99% تاثیر داشته و 99% آسیب هم داشته.
خدیجه جان، اکنون چی کاره هستی؟ مصروف چی کارا هستی؟ من میدانم، اما اگه به شنونده ها بگویی، چرا که کار خیلی جالب میکنی. اگر خبرنگار نشدی، اگر حقوقدان نشدی، اما کار میکنی که باز هم به خانه های مردم را یافتی. کم ده ای واره بگو.
خب فرشته جان، وقتی ما در سرشت ما، در ذات ما یک علاقه وجود داره، و علاقه را هیچ سیاستی، هیچ فرهنگی از ما گرفته نمیتونه. من رسما نتونستم ژورنالیست شم، ولی قلم ما را هیچ کس از ما گرفته نتونست. من نوشته کردم، شعر نوشته کردم، داستان نوشته کردم، نقد نوشته کردم، از ناهنجاری ها نوشته کردم، خلاصه چیزهای را برای باید قلم آوردم، روی کاغذ ریختم که از درد دل ما بود. و زمان که دانشگاه برای ما بسته شد، رفتم به طرف دانشگاه آنلاین شروع کردم و هیچ وقت نموندم که حقوق برای من حسرت شد و هرچند شاید من هیچ وقت کار کرده نتونم. من رفتم درس دادم با عنوان معلم، سالهای سال به اطفال و نوجوانا درس دادم مضامین مختلف را و بالاخره پس از یک وضعیت بحرانی تصمیم به این گرفتیم که کاروبار شخصی رو شروع کنیم، با تمام نمیتونی ها، با تمام مخالفت ها، با تمام تنهایی ها و با تمام سختی ها آمدیم و رستوران سفره هوسانه را جور کردیم. یک تنه و با یک عالم تحقیر و اهانت و چیزایی که از همینی شروع میشد. مثلا اولین چیزی که من پشتش میگشتم یک دکان بود، یک جایی بود که مردای افغانستان حاضر نبودن در رهنمای معاملات نمور برای من بتن، میگفتن که نشک آرایشگاه جورش کنه و میگفتن برو یک مرد بیار که پشتی دکان بگرده. و امروز رستوران سفره هوسانه یک رستوران است که خانما رو پیش میبره، خانما در اونجا کار میکنه، خانما مدیریت میکنه، جای خودش کم کم پیدا کرد، چیزی که هیچ وقت هیچ کس تصورش نمیکرد و نمیفهمید که یک روز حداقل به همین موفقیت کمی که در دنیای تجاری امروز که در افغانستان حکم فرما هست و مجبور باشی با مردها رقابت بکنی، اینقدر به یک موفقیت برسه. همیرم کسی فکر نمیکرد که من هم ازش خوشحال هستم و هم به خاطر شکر گذار هستم.
خدیجه جان، خودت رستوران را باز کردی که هم گفتی که از طرف زنا مدیریت میشه، هم گفتی که تمام امور کاریش از طرف زنا به پیش برده میشه و رستورانت یعنی عامیانه بگویم زنانه است. در این وضعیت که زنا با محدودیت های شدید کاری آموزشی، با محدودیت های حتی رفتن بدون محرم اینا مواجه هستند، پارکا برایشان بسته است، حمامای عمومی برایشان بسته است، چی در ذهنت آمد که باید یک کار برای زنا بکنی، برای خود بکنی و آیا اتر پیش خود اندیشیدی که ممکن با شرایط کنونی ای آسان نباشه، ممکن نتونی؟
چرا که نه، وقتی اول شروع میکردیم مثلا به خود ما میگفتن که نمیتونی یا نمیشه، ولی وقتی که ما اومدیم شروع کردیم، ایده ما این بود که مثلا خانم‌ها در اینجا کار بکنه، ما با آدمایی که دور بر ما هستن و گپ میزنم، صحبت میکنم، میبینم استقلالیت مالی بر خانم‌ها در افغانستان خیلی مهم است. خانم که در افغانستان امروز مورد زجر و ستم قرار میگیره، یک دلیل کلانش عدم استقلالیت مالیشان است و حتی برای یک خانم اگر بتانیم زمینه کار مساعد کنیم یا یک خانم بتانیم با سواد بسازیم، هرچند که شاید زیاد جای را نگیره، ولی خب یک نفر یک دنیا هست، یک انسان یک جهان و یک اندیشه هست و ای حتما تاثیرگذار هست برام. یک نفر ممکن زندگی یک نفر تغییر بده. تنان به می خاطرم فکر اندیشش که آمده بود از اینی بود که زنا نباشه و هرچند که من طرفدار جدایی نیستم که تنها زنا باشه یا تنها یک کار و مردا بکنن، بدون شک یک کار وقت موفق تر هست وقتی که هم ظرافت زنانه را داشته باشه و هم یک حمایت مردانه داشته باشه و 100% مهم هست. یعنی جداسازی جنسیتی خودش مشکل ساز میشه پسان ها، ولی خود سرپای ساختن این رستوران بیشترش زنانه بوده تا مردانه.
آمی خودت کی بود در راستا؟ خودت از حمایت مردانه هم صحبت کردی در خانواده و یک کم برم بگو برای آغاز از این کار تمویل مالی از طرف کی شدی یا پول جمع کرده بودی؟
انواع حمایت هم فرق میکنه، گاهی ما فقط به یک حمایت کلامی ضرورت داریم، گاهی به حمایت مالی ضرورت داریم و گاهی با یک حمایت ضرورت داریم که نفر عملا پشت تو پهلوی ما استاد باشه. در خانواده رضایت زیادی نبوده، مثلا اگر یک نفر راضی بوده، یک نفر از لحاظ مالی میگفت نمیشه، یک نفر مثلا از لحاظ سنتی و عقیدتی فکر میکرد نمیشه، جای مناسب نیست، ولی خب بالاخره سختی ها به جان خریدن هست دیگه و تا امروز همین رقم هست. ما سختی های شروع کردنش به جان خود خریدیم که با اندکترین نابسامانی بر ما گفته شده که ما وارد گفته بودیم که تو نمیتونی، اندکترین نابسامانی و از لحاظ حمایت های مختلف مثلا تشویق های که شدیم بیشتر از طرف استادای دانشگاه ما شدیم و یک حمایتی که همیشه خودش در حاشیه کشانده و گفته از من در جای یاد نکو، ولی من دوست دارم امروز ازش یاد بکنم، میگه که نگو که ما حمایت کردیم چون تو خودت سر پایت استاد هستی، تو خودت زحمت کشیدی، تو خودت کار کردی و ما کار جز تشویق تو را نکردیم و ما اونمو تشویق ضرورت داشتیم، امو حمایت ضرورت داشتیم که اونا داشتن بر ما و ما از اینجا قلبا ازش سپاسگزاری میکنم. و نصف مشکلاتی که بر ما پیش میشه، ما اولین کسی که به یاد من میایه بانو زلیخا هست که با کلامش حداقل از رای دور حمایت میکنه، دلداری میده، تشویق میکنه، مشوره میده، راه نشان میده و نمیمونه که به زانو در بیاییم.
خب میتونی کمی بر ما بگویی که بانو زلیخا کی است؟ آیا خودش زن تجارت پیشه است؟ آیا خودش استاد تز؟ کی است؟ کمی ما میخواییم بدانم در باریش.
دوست نداره که در موردش گفته شد، ولی مثل یک مشاور، مثل یک بزرگتر همیشه در کنار ما بوده در مشکلات و بله. دوست هست، نه تجارت پیشه نیست.
بله.
دوستی هست که همیشه مشورای خوب داده، ما همیشه ازش انگیزه گرفتیم، روحیه گرفتیم و فکر میکنم گاهی اوقات وقت لبریز میشیم از نابسامانی ها، از ناامیدی ها، ما ضرورت داریم که یک نفر حتی با کلامش ما را حمایت بکنه و دلداری بده و روحا ما را خوشحال بسازه.
بله. و میتونی بر من بگویی که گام اول برای سرمایه گذاری برای سفره هموسانه چی بود؟ مثلا پول که در این راستا خودت مصرف کردی چند بود؟
به سفره هموسانه ما پولی را که سرمایه گذاری کردیم برای اول حدود 5 لاک افغانی بود. یک خطر بود دیگه، مثلا اگر نمیشد ما باید اصلا 5 لاک افغانی کلان دست میکشیدیم، ولی همیشه زحمت و تلاش نتیجه خودش نشان میده هر جایی که باشه و روی خودش پیدا میکنه. تجارت همیشه خطرناک است و دلگرده کلان کار داره.
بله.
قدر که چانس موفقیت است، چانس ناکامی هم هست دیگه، نمیشه ازش چشم پوشی کرد.
بله. با خودت به چی تعداد خانما کار میکنن؟ چقدر همکار داری؟ و کم درباره همه ماموریت هایتان بگوین. شما در سفره هوسانه آیا از میمانا پذیرایی میکنین یا ای که غذا را به درب منزل میرسانین؟ یک کم بر شنونده هایی که در افغانستان نیستن بر از اونا بگو که اگه باز افغانستان بیاین با شما مراجعه کنن.
حتما. حدود 5 نفر خانم آشپزی میکنن، کار میکنن و 3 نفر هم آقایان. بله، مهمان ها رو داخل رستوران هم پذیرایی میکنیم، سفارشات آنلاین هم میگیریم و نقاط مختلف شهر کابل مردم مهمانی داشته باشن، جای سیالی و شریکی داشته باشن. رسم و رواج افغان هاست دیگه، من اوسانه برشان جور میکنن، آماده میکنن، میبرن و زنگ میزنن، سفارش میدن، ما سفارش هایشان میگیریم. بعضی کسا خودشان میان تحویل میگیرن، بعضی کسا آدرس میدن و ما دلیوری داریم، برشان روان میکنیم در به منزل دفترشان. به هر دو شکل ما خدمات داریم، هم به شکل حضوری فامیلا میتونن بیان، هم مقایان، هم خانما و هم آنلاین سفارش میگیریم و غذا را دلیوری میکنیم.
خدیجه جان، در وضعیت کنونی افغانستان که بیشتر جوانا مهاجرت‌های غیر قانونی را یا مهاجرت‌های قانونی را در پیش میگیرن و امور انتخاب میکنن، میخواین به خاطر پیشرفت یا به خاطر ادامه تحصیل یا به خاطر کاروبار برن به دیگر کشورها، خودت در داخل افغانستان سرمایه گذاری کردی، در مورد ازی برام بگو که چی انگیزه باعث شد خودت میخواستی سرمایه گذاری در وطن داشته باشی، خودت گزینه رفتن به بیرون نداشتی چطور؟
یکی از جالبیتایش همی بود، ما در یک دوران با معشق علاقه که به ژورنالیسم داشتیم کار رسانه‌ای میکردم، در رادیو کار کردیم، در تلویزیون کار کردیم، خبر خواندیم و خلاصه کار که میکردم کار رسانه‌ای بود، چیزی که به تحولات اخیر تعداد زیادی از مردم با اسمش از افغانستان بیرون شدن و برام همگی میگفت که بعد اسنادت بگیری بری، ولی خب همیشه رفتن که راه حل نیست، ما مجبور هستیم خود ما را، افکار ما را و زندگی ما را کولابور کرده در پشت خود ببریم به یک جای دیگه، و یک جای دیگه رفتن از صفر شروع کردن هست، یک جای دیگه رفتن دور شدن از وطن هست، هر چندی که وطن ویرانه باشه، هر چندی که وطن هیچ چیزی بر ما نداشته باشه. ما مطمئن هستم کسایی که رفتن دلتنگ هستن، کسایی که رفتن حسرت و آرزوی وطن دارن. گزینه داشتیم که بریم ولی ترجیح دادیم بمانیم و فکر میکنم که همیشه شرایط همی رقمی نمیمانه.
بله، و جوانایی که خواهش دارن مثل خودت کار شخصی شروع کنن اما نگران هستن، ترس دارن، بیمه دارن، بر از اونا خودت چی گفتنی داری؟ منعیسه یک کسی که در این کار هست عملا کار شخصی داری، و اگر بر من بگویی از ایجاد رستورانت چقدر وقت میگذره؟
از ایجاد رستورانت ما حدود 6 ماه وقت تیر میشه و کسایی که میخوان شروع کنن ترس دارن. ترس فرایند شروع هست، فرایند زندگی هست، و اگر بگویم ما نمیترسیم یا خطر وجود نداره، چشم پوشی کردن از یک حقیقت کلان هست. ما میترسیم ولی با ترسای خود زندگی میکنیم، ما با خطر روبرو میشیم و با خطرها زندگی میکنیم. فرار کردن از ترس ها و از خطرات رای حل نیست، ما مجبور استیم با ترسای خود و با خطرات که در زندگی هست مواجه شویم. اگر ما با مواجه نشیم حتما از پشت ما میایم، امروز نه فردا، فردا نه پس فردا. و اگر کسی ایده ای داره، فکر داره، میخواد کار رو شروع بکنه، حتما باید شروع بکنه، چون تا وقت شروع نکرده یاد نمیگیره و تا وقت یاد نگیره زندگی کرده نمیتونه. هرچند سخت است، چیزایی که ما میگیم میشینیم مثلا راجع به سفره حواسانه صحبت میکنیم، هیچ آسان نبوده که مثلا ما بر دخترها یا بر خانما یا با حتی بر اقایان بگویم که بلند شاین برین شروع بکنین آسان است. نه، عالمی از سختی ها هست و شما باید مرد جنگیدن با سختی ها باشین. سختی های متفاوت، از سیاسی گرفته تا اقتصادی تا فرهنگی تا خانوادگی، شما رو فشار میتوان باعث بشن که گاهی وقتا دستایتان بلند بکنین، بگوین من میخوام اینجا تسلیم شم دیگه، بس هست، نمیتونم. مگه من چند نفر آدم هستم؟ مگه من چند سالم هست؟ مگه من چقدر باید قوی باشم؟ ولی خب زندگی نمی فرایندش هست. امروزی ترس اینجاست، فردا در یک جای دیگه هست. بالاخره ترس و خطر همیشه از پشت ما آمدنی هست.
و او خانواده هایی که امیه فرزندانشان نیستن، فرزندانشان که میخواین سرمایه گذاری کنن یا در یک رشته آموزش ببینن یا میخواین حداقل یک کاری شون، او خانواده‌ای که آمین نیستن، حمایت نمیکنن، شما پس از اینکه تجربه کاری دارین اکنون، با خانمای مختلف کار میکنین، از مشتری ها پذیرایی میکنین، با او خانواده ها گفتنی شما چی است؟
تنها کاری که به فرزنداشان میتونن یک حمایت است و این حمایت بال پرواز دادن به فرزنداشان است، به خاطر کار که میکنن، به خاطر قدمی که برمیدارن، به خاطر چیزی که میخواین آینده خودشان را جور بکنن. و وقتی که او حمایت نباشه، شما فکر کنین که یک پرنده بالهایش بسته است، فقط اسمش پرنده است، خودش هیچ وقت پریده نمیتونه و دی نپریدن دیگه تقصیر خودش نیست، تقصیر کسایی است که ریسمان عهده بودن و بالایش بسته کردن.
دختر خانمایی که مثل خودت از ادامه تحصیل اینا باز ماندن، محروم شدن، به خاطر از اینکه انگیزه درونشان زنده بمانه، مایوس نباشن، خود را گم نیافن. بر از اونا پیام چیز منعیسه یک بانویه که آنلاین درس خواند و درس داد، منعیسه یک بانویه که کارآفرینی کرد به دیگه زنها، منعیسه یک کسی که سرمایه گذاری کرد در داخل افغانستان با دهی وضعیت. خودت به او خانما، به او بانوها که مایوس نشن، از این وضعیت چی میگی؟
من عمیقا اول دردشان احساس میکنم. چرا من اولا کسی بودم که فرداش امتحان داشتیم و شب اطلاعیه پخش شد که تو امرسانی تحصیل دخترها تعطیل هست، ممنوع هست. او درد من عملا احساس کردیم. من با قلبم گریه کردیم، با چشمان گریه کردیم و با یک دل شکسته رفتیم سر پارچه امتحان شیشتیم. امتحان دادیم و همون روز آخر ورق خود ننوشته کردیم که با اینمی مکتوب من همه چیز فراموش کردم و با چشم گریان من خانه آمدیم شیشتیم. من درد عملا احساس کردیم. بنان از موقف یک کسی که درد را احساس کرده و برشان میگم که فکر و هدف ایده ما ای بود که من بخونم و یاد بگیرم. حتی مدرک تحصیلی که نتیجه زحمات یک دانشجو هست بازگه برای من مهم نبود. به همین خاطر من دانشگاه آنلاین انتخاب کردم. گفتم من ایرا را میرم تا آخرش میرم، چون من نیاز دارم که بفهمم یاد بگیرم بخونم. هرچندی که شاید امروز بر من خیلی کسا بگن که تو از این درسی که میخوانی وظیفه به دست آورده نمیتونی، ولی یاد گرفتن تا رسیدن به یک مقصد خیلی فرق داره. بنان به اونا هم میگم شما متوقف نشین. تنها راه یاد گرفتن رفتن به دانشگاه و نشستن سر و چوکی نیست و گوش دادن به گپ یک نفر با عنوان استاد نیست. شما باید خودتان خودتان رو بسازین. درست است که هیچ کس بر شما مدرک نمیته، هیچ کس بر شما وظیفه نمیته و چیزی که خودتان میخوانید، ولی آگاهی از خودتان بلند میره و تسلیم نشین. شما باید پیدا بکنین که از کجا باید شروع بکنین، از کجا متوقف شدین که از نمونجا ادامه بتین. من از جایی که متوقف شدم ادامه دادم. من سمستر سیوم نتانستم دیگه ادامه بتم، ولی حالا من سمستر هفتم هستم و در آستانه فراغت. تنها دلیلش هم این بود که نمیخواستم مثل ژورنالیسم حسرت شوه بر من و نشد. خوشبختانه که از تکنولوژی آنلاین و درس که به شکل آنلاین بتنی پیش ببری هست. شاید این امکانات کل دخترای افغانستان نداشته باشند، شاید اینترنت کافی در دسترس کل دخترای افغانستان نباشه، این رو من درک میکنم. یا حتی اختیار داشتن یک تلفن برای کل دخترای افغانستان مقدر نیست، ولی پیش رفتن و یاد گرفتن راه های بدیل و گزینه های متفاوتی داره. از کوچکترینش باید استفاده کنن.
خدیجه میرزاده بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.